بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، به یاد خدا، انشاءالله فرد و رضای خدا باشیم. عذرخواه هستم از همه اساتید خودمون که تو جلسه حاضر هستن، دیالو نام نمیبرم، واقعا هم اساتیدمون هستن. انشاءالله خدا توفیق بده اون چه که مورد نیاز هممونه به زبون حقیرم جاری بشه، صلوات خط کنیم. من امروز حالا اگه امشب فرصت بشه یه بخشی در رابطه با خود زاویه و بیروت صحبت میکنم، یه بخش در رابطه با جبهه مقاومت، یه بخش در رابطه با مسائل ایران صحبت میکنم. و همین مدل بعد از اینکه از لبنان برگشتم تقریبا فکر کنم این دو هفته اومدم 89 تا استانم رفتم و مردم به شدت تشنن و قشتشم فقط مذهبی اون نبودم، مثلا دانشگاه هم میرفتم. حالا بیشتر ما رو دعوت میکنم به خاطر اینکه چرا لبنان و قضیه لبنان و چرا باید کمک کنیم، ولی جلسات اصلا جریان جبهه مقاومت میشد، جریان دستاورد انقلاب اسلامی میشد. خلاصه خدای فرصت طلایی داده الان به اون، الان من اشاره خواهم کرد به مسائل مختلفی. من چون سلام میارم بالا، این صدا اینجوری هم خوبه، اینجوری صحبت میکنم. آره ما گفتیم و بی ادبی هم هست. ما بله بشینی سید آخری کار قشنگ انجام داده.
آما به اندازه اثبات تفاهم شما
نه آقا اینجوری نیست. آقا آجزیم استاد ما نه قشنگ آجزیم استاد عرض کردم فرمودن که ما بیستیم، ما خواستیم استاد اجرا کنیم. خیلی خوب ببخشید، واقعا من هر چی که میگم میدونم خیلی بیشتر از اینا رو عزیزان میتونن روایت کنن و فرمان، ولی قلبا دوست داشتم لحظه لحظه اونجا بعضی از دوستان باشن. من برعکس خیلی مروج این هستم که باید پای دوستان مخصوصا راویا باز بشه. حالا اینا حرف آخرم اول زدم، ولی میگم با چه ساز و کاری نکتش به شدت اونجا مستعد کساییه که با چند روز گشتن میتونن روایت هایی رو تولید کنن که چاش خالی. حالا من بعضش رو شما میگم، شما هیچ جای اینا رو نشیدید. علتش هم اینه که اینقدر بچه ها درگیر خدمتن فرصت روایت نمی کنن و اونجا دنیای روایت. من آجازی ما بغل کردم گفتم آجازی آجی شما چه نیمدی؟ آجی گفت ایشالله داره تو چشم من نگاه میکنی اونجا هم نجسه میگم. حالا گفتم اینا رو نگو. ما رسیدیم، حتی بعضی از عزیزان عذرخواهی میکنم، آسد یاسر و آقای حلوایی اینا بعضی یه بخش از صحبتای من شنیدن توی بعضی از جلسات دیگه بودن، عذرخواهی میکنم یه بخشش شاید برای این عزیزان تکراری باشه، ولی سعی میکنم مواسط نو هم بگم. ما شبی که خبر شهادت سید حسن نصرالله رو دادن رسیدیم نجف، فرداش یعنی روزی که شب قبلش خبر شهادت پخش شده بود رسیدیم زاهیه. من برای اولین بار لبنان میرفتم، تیتری هم اینا رو میگم، زاهیه رو من یک شهر دو طبقه دیدم که دو طبقه منظورم یه سریش مسکونی، یه بخشی اصلا زیرزمینی کارهای اساسی کردن، چون من تقریبا جایی نبود که موشک بخوره. ما فردا نمیرفتیم اونجا، اوایلم بود حزب الله زیاد گیر نمیداد چون یه ذره فضای اونجا بی سر یه خورده به هم ریخته بود. اوایل ما روزی که رسیدیم هشتم آبان فکر کنم اونجا بودیم، هشتم آبان بود فکر میکنم، آره هشتم آبان بود دیگه، هفت آبان مهر اشتباه گفتم، هشت مهر بود اونجا که رسیدیم که فردای همین شهادتشون. محیطایی رو که میزد من نگاه میکردم میدیدم اینا اکثرا گیت ورودی داره، معلوم بود زیر ساختهای سید حسن نصرالله اینا رو داره میزنه و مشخص بود که داره نقاطی رو میزنه که از قبل شناسایی کرده. خب میدونید سید حسن منفی 6 تقریبا منفی 6 ایشونو به شهادت رسون، یعنی 6 تا من رفتم خودمون محل رو چند بار رفتم دیدم یه موشکی خورده از یه فاصله از اون مقتل که زمین رو سوراخ کرده رفته پایین، بعد پیچیده این با این یه تونل در آورده پیچیده پایین خورده که شما اگه بالای اون گودی وایسید میبینید اون طبقه پایینو که سیدم خودتون خبر دارید ایشون جراحت خاصی بر نداشت، بیشتر به خاطر مسمومیت و این گازهای شیمیایی بود. من یه ذره تربت داشتم، خاک اونجا سرخه، واقعا اگه فکر میکردم چیز آلوده نیست حتما میوردم. ببین یه سری چیزا من از لبنان آورده بودم با خودم برای روایت کردن. یکیش خاک سرخ اونجا بود، خود مقتل جایی که خاک سوریه هم سرخه دیگه، دیدید دیگه. اون یه تیکه من خاکو داشتم ورمی داشتم، یکی از این بچهای حزب الله پرسید که آ چی کار دارید میکنین؟ گفتیم ما این خاکو به تبرک داریم میبریم. بعد این اشک تو چشاش جمع شد، خدا شده اساس حالتش، چون یکی دو روز بعد از شهادت سید بود، یه حالت عجیبی که مثلا ایرانی‌ها اومدن اینجا خاک اینجا رو دارن تبرک می‌کنن. بعد گفتم اینجا شلمچه میشه، اینجا طلایی است برای ما، اینجا فکه است، مثلا اینجا منطقه راهیان نوره برای ما. یه روزی بچه‌ها میان کوچه پس کوچه‌های اونجا، پس کوچه پس کوچه‌هایی که عماد مغنیه، جواد مغنیه، بچه‌هایی که اونجا نفس کشیدن. ما میرفتیم ما خونه همین ابو عباسی که الان اسیر هست، خدا خیر این خانواده‌شون بده، ما روز اول تو خیابون می‌خوابیدیم چون اصلا فضای نبود، اصلا یه فضای بی سر و سامونی عجیبی بود. همینجوری بیروت رها هست دیگه، چه برسه به ما. مثلا بعد ما یه ماشینی از این خانواده ابو عباس ما جور شد دیگه، تو ماشین می‌خوابیم دیگه. عماد مغنی عنایت کرد و یه توسلی کردیم یه جایی با حزب الله بسیم، الان یه جایی مستقریم که حاج حسین احتمالاً از همونجا ارتباط گرفته. بس شامونیم، بس شامونه، یه رو 20 دقیقه بازاری فاصله است، زیر یه مجمع هستیم اونجا به مسجد حسینیه ها، همه جاشون میگن مجمع، کانون فرهنگی باشه، مسجدی باشه، حسینیه باشه، میگن مجمع. ما مجمع رسول اکرم بودیم. اولین حرفی که میخوام بزنم اینه، اونجا داشتن بناها رو میزدن ولی به تمام معنا ما فهمیدیم دیگه مبنا رو نمیتونن بزنن. یکی از حرفایی که من تو جلسات میزنم میگم که دشمن فکر میکرد بناشو بناها رو میزنه، مبنا رو میزنه، ولی برعکس این هست. هرچی بچهای حزب الله بناهای اونا رو میزدن، مبناهاشون هم میخورد، چون نگاهشون مادی بود. اصلا توی لبنان اینه که دارم میگم، جمله زیبا نیست، اینا واقعیه. تو لبنان جنگ جنگ مهاجرانه، یعنی اینا که مهاجرت دارن میکنن اطراف غزه، هر کاری اسرائیل میکنن نمیتونن اینا رو نگه دارن. ولی ما رفتیم دیشب دیدم خبرگزاری داشت نشون میداد آقای کیه رفته اونجا، معروفم هست، حسینی بای، تو نبتیه داشت توضیح میداد. نبتیه خیلی نزدیک به سور، سورم نزدیک به جنوب لبنانه. من نبتیه رفتم هنوز توش آدم بود، سور خالی بود. بعد میگفت همینجا که موشک زده اینجا، داشت توضیح میداد، گفت همینجا یه ساختمونه توش خانواده ما، یکی از بزرگترین مشکلاتمون کمک رسانی به اینا بود، اینایی که مثل تو خرمشهر هست. میگم بابا خالی کنیم، میگه ما خالی نمیکنیم. بهش گفتم خب برید شما، چرا تو اینجایید؟ گفت ما باید شهر رو زنده نگه داریم. طرف میومد مغازه‌شو باز میکرد، میگفتیم بابا شما الان چه کسی اصلا خرید نمیکنه؟ میگه نه، شهر باید زنده باشه. یعنی مبانی فکری این آدم. بعد ما یکی کارامون کمک رسانی به ایناها بود، چون اینا نه تو مدرسه بودن، میدونید که بچه‌ها یا تو مدرسن آوارگان، یا تو مدرسن یا تو منازلن، که اینا از همه سخت‌ترن، کارشون از همه. ما کلی خانواده شهدا داریم که نیاز داره. من ببین با واسطه به شما نمیگم، من خودم رفتم اونجا، دارم به تو میگم خانواده شهدا هستن اونجا، الان نیاز پتو هم دارن، همین الان دیشب من تماس گرفتم، چون بعضی اینا رفتن تو خونه ها، آمارشون رو جایی نمیتونن بدن چون اونجا خیلی امنیتیه. حالا یه چند دقیقه در تو بیروت صحبت میکنم، خیلی محیطش امنیتیه، سخت میگیرن، یعنی درست اطلاعات داده نمیشه، مخصوصا اینکه خانواده شهدا باشن یا جانبازای پیجر و اینها باشن، اینا توی سختی‌های خاص خودشون هستن. بگذاریم. به بعضی از اینا میگفتیم که آقا شما برید دیگه، میگو نه ما شهر رو باید زنده نگه داریم. عجیبه. حالا تو قاعده‌ها اینه که تا میتوانیم مهاجرت اتفاق نیفتد، یعنی اینا که دارن میرن پیش سوری ها، من نمیدونم سوریه رفتید و دیدید از نزدیک، نه فضای سوریه خانواده ها بسیار ساده زیست، بعد روابط اجتماعی بسته، لبنانی ها خیلی روابط اجتماعی باز، لاکچری و خیلی ویژه. حالا اینا رفتن تو خونه هم دیگه، جنگ زده ها به جنگ زده ها جا دادن و اینم دیدن، این کسی نیست روایتش کنه، طرف جنگ زده اومده از خونه بیرون رفته جای دیگه، کی اینا رو بعد حرف بزنه؟ لذا من هر کدوم از دوستان می‌خواستم بیان میگم خدمت، میگفتم روایت چی؟ میگفتم کی به قرآنی حرفی نیست که الان بگم. اصلا ما رفتیم، ما با آقای عزت زمانی رفتیم و حاج محسن صیاد، اصلا آقای عزت و حاج محسن، من بهشون گفتم من دارم میرم، اینا گفتم ما کمک کنیم، گفتم من فقط برای روایت دارم میرم. بعد از دیدار آقا با پیشکسوتان دفاع مقدس چند روز بعدش ما رفتیم، گفتم آقا من حجت بهم تمومه، باید کسایی که تریبون دارن میتونن حرف بزنن الان کنار این بمباران ها، اینطور شرایطی که هست، اینجاها بیان روایت چرا لبنان رو برای مردم بکنن. تقریبا روزی حقیر 8 لایو میرفتم، مثلا این برنامه که آجوسین اومد، دانشگاه مدرسه فناسه کانون توجهی اونجا بریم، یه اقناعی اتفاق میفته رو مخاطب. من بخش دوم صحبتمو برم صحبتم. یه بخشی گفتم مبناها که داره، بناها که داره زده میشه، مبناها نمیخوره، ولی اونها قشنگ معلوم مهاجرین داره، مهاجرت داره اتفاق میفته توی اسرائیل. تمام تلاششون مثلا دور غزه آدما رو نگه دارن، اینا دارن میرن، اینا نمیمونن. اینا وقتی ساختمونا خراب میشه پادگانشون رو میذارن میگشتن عقب. اینا ترسوتر از اینا. آقا در راهنامه فلسطینشون میفهمن که یه کتابی به نام راهنامه فلسطین، میفهمن که اینایی هم که تو غزه و فلسطین، اینا اراذل لوباش شرق آسیا هن. اصلا اینا یهودی اصلی مثلا اینجا نیستن که، اینا تو کشورهای دیگه هستن. یعنی اینا معلومه از اون تفکرهای سفتی هم که شما فکر می‌کنید تو یهودیان هست، تو اینا نیست. لذا ایناها بسیار متزلزل شدن. و از همینجا گام دوم حرفم رو عرض می‌کنم. از من خیلی می‌پرسیدن حال بچه حزب‌الله لبنان چطوره. به این روزای اول یه سر رفته بود، بی سر و سامون شده بودن دیگه، یه ذره بی سر و سامونی بود. ولی روزای بعد اصلا ما به اینا نزدیک میشدیم، گفتگو میکردیم. همین پسر خانم معصومه کرباسی، ایشون رو من تو کیفون دیدم. اونجا یه محله داره، ما تو بشامون بودیم، رو کوه اینا، بشامون، ارمون، کیفون. کیفون میدونی که اونجا فوق‌العاده زیباه، فوق‌العاده زیباه، یعنی دریا و کوه و جنگل و اینا حساب کن همه کنار هم، هوا هم شرجی نیست، واقعا اونجا عروس خاورمیانه است. ولی وقتی زیر ساخت نداشته باشه، ما پرواز بیاده شدیم، اولین چیزایی که دیدیم آشغال تو اونجا زیاده. علتش چیه؟ چون شربی در پیکر. حالا در تو بیروت چند دقیقه صحبت میکنم. رفتیم کیفون، رفتیم وارد یه منطقه شدیم که آوارگان رو ببینیم. بیشترین آوارگان تو اون نقطه بودن. یه آقایی بود گوشش هم مشکل داشت، جنگ 33 روزه آسیب دود. اینا دیدنیان، بچهای حزب لبنان اصلا دیدنیان اینا، مخصوصا بچهای جانبازای پیجرشون. بعد بری ببینیشون از نزدیک، این فین بازی نمی کنه، این فین بازی نمی کنه، دوتا دست رفته، دوتا چش رفته. پسر همین خانواده عوازه فامیلشان معصومه کرباسی، خانومی که شهید شدن، که اینم روایت نکردیم اصلا. اینا اصلا خانوم حافظ قرآن، نخبه، زن و شوهر دست تو دست هم، موشک شقیترین آدم، موشک مستقیم زدن تو جونیه، زدن وسط قلب مسیحی ها، چون جونیه یکی از مرکز محله هاست که خیلی هم فساد هم داره، تو اونجا زدنش، دست تو دست هم شهید شدن. پسر ایشونو من چند روز قبل دیدم، بعدها تو تلویزیون که دیدم کنار آغاز، من فهمیدم این پسر همون خانواده است. وقتی باش صحبت میکردیم اصلا اینقدر شجاعانه صحبت میکردیم. شما همین گفتگوی این پسر رو با آقا ببینید، با آقا میگه آقا ما الحمدلله تبریک، خدا رو شکر میکنیم. بعد میگه آقا ما ظرفیتش رو شنو، بعد آقا میگه آره ظرفیت خدا به شما داده. این یه آدمیه که شاید تازه فکرم جز این بچه های کشافه حضرت مهدیه، هنوزم وارد حزب الله نشده بود. این تیپ بچه ها اونجا زیاد دیده میشد. یه علی بود شبا قرآن میخوند، یک و نیم شب این قرآن میخوند. اینا هم که همه ثمره ارتباطشون با سید حسن نصرالله، خیلی پرعشق، اهل نماز، اهل قرآن، خیلی اهل، یعنی مبارزه هم این فضا رو براشون ایجاد کرد. والا بچه های جبوجنگ هستن تو جلسه، خودشون میدونن فضای مبارزه همچین حالتی براشون به وجود میاره، یعنی دوز معنویت خیلی بود. این قرآن میخوند، خدا شاهده، خدا شده من مو به تنم سیخ میشد وقتی میخوند. عموش هم تو همون چند روز شهید شد که اونجا بود. حال بچه های حزب الله لبنان حال خیلی خوبی، هر چند که وقتی تشییع نکنید طرف یه دل سیر میخواد گریه کنه. بگم یکی از بیشترین درخواستاشون از ما چی بود؟ میگو میشه بیاید برای ما دعا بخونید. اونا میگن دعا خیلی روزه نمیخون. میگفتم مثلا بیاید دعا بخونید. ما هر خونه رفتیم گفتم چرا؟ گفت ما برای سید حسن گریه نکردیم، نتونستیم مجلس بگیرید. یه کسی تشییع نشه اصلا خیلی به هم ریخته بودن. بارها ما میگفتن حاجی مثلا سید تشییع نشده، سخته دیگه یکی که تشییع نشه مجلس اونجوری نتونن براش بگیرن. به خدا قسم تو همین کیفون طرف بهش میگفتم مثلا چی لازم دارید؟ قضا بیاریم، فلان بیاریم. میگو نه خودتون بیاید. یه جمله به من برگشت گفت، بچه حزب لبنان جانبازم بودیشون، برگشت به من گفت یه وقتی ایرانی میاد یعنی رحمت میاد. میگو شما وارد چیز که میشید، وارد اردوگاه که میشید، ما چون ما زود رفته بودیم، اینا به اولین بار بود که ایرانی ها میدن این واکنش ها رو زود نشون میدادن. میگو وقتی میاد احساس میکنیم حاج قاسم اومده. من میگم حاجی چه اعتباری داده؟ میگو قدرت اومده، رحمت به خدا اینا جبه. میگو رحمت میاد وقتی ایرانی ها میان. لذا من دوستانی که میان بعضی ها میگم یه کسی مثلا میاد کار خدمتی میکنه، یکی کار روایت میکنه، یکی حضورش حالو خوب میکنه. حضورش حال خوب میکنه. من همینجا بگم آقا سیاسی رو نبینم، من با آقای قالیباف لاین ندادم، اینو بدونین. آقا حضور آقای قالیباف، حضور آقای عراقچی، حضور آقای آهنگران، حضور مدعاهامون. من دو شب پیش خونه سردار همدانی سخنرانی بودم، پدر دو سه تا شهیدی که میشناسن اونوریا دیدمشون، گفتم آقا میتونید خودتون رو برسونید، اینا حال خوب میخوان. به ما میگفت ما حضور شما حال ما رو خوب میکنه، حال خوب احتیاج دارید. از این لحاظ این که حال اینا دیدنی بود، رفتیم یه مدرسه ای هست، اینا رو کد میدم چون شما میخواید بیان کنید جای مختلف، یه مدرسه ای در بیروت هست، اینو باید برید ببینید. طبقه پایینش و اینا همه آوارگانن، طبقه بالا تو قلب بیروت هم هست، طبقه بالاش یه بیمارستان یه جورای خصوصیه، چند تا جانبازای پیجر اونجا هست، 3000 خورده ای، آمار رو دقیق نمیگن، بیش از 3000 تا پیجر آسیب دیدن، یه تعداد شهید شدن، یه تعداد دستاشون الان جدیدن داره فیلماشون میاد، خیلی محدودیت ایجاد میکرد، نمیذاشت اصلا نمیذاشت ما بریم ببینیمشون. ما با همانگی بچه‌هایی که اونجا بودن رفتیم. آقا من وارد شدم، خدا من. یکی اونجا بود، پیجر از نزدیکش خورده بودی، خیلی نزدیک بود، صورتش هم به هم ریخته بود، بعضی از اینا غیر از دستشون صورتشون هم به هم ریخته. خود اینا میگفتن آقا پیجر، که این سری کوتاه در تو پیجر بگم، میگو پیجر این سری یه صدای بلندتر داده بود، بعد یه اروری اومده بود، میگفتن ارور خطایی زده بود، این خطا رو بعد دوتا دکمه میزدیم که ببینیم چیه، یه جمله هم میمد برطرفش کردیم تا جمله رو مثلا ببینیم چی اون موقع عمل کرده بود. آینه که من دیدم دوتا دست نداشت، یه چند تا از این ریز اینجا بند انگشت کوچولو آخر داشت، صورتش خیلی ترکیده بود، اصلا اینا بینیشون آسیب، بعضی لباشون هم پاره شده، یعنی یه وضعیت از نزدیک زده، شدت انفجار یکم بود، بیسیم موتورولاش ترکیده بود، مچش رفته بود، اینجاش یه گودی بود، دست بود بود توش، یعنی چقدر تزریق شده بوده توی این باتری اینا و چه وضعیتی بوده. آقا اینشون قبل از نماز جمعه آقا بود، قبل از نماز جمعه آقا این چیزشو برداشت از رو صورتش، میخوام بگم حتی نماز جمعه آقا هم شک نگرفته بود، یعنی هنوز شروع نشد، این چشمشو برداشت، این باندای رو چشمشو برداشت، عفونت قشنگ اینجای چشمش، اینجاش عفونت بود، چون اونایی که عزیزانی که زخمی شدن میدونن یه مدت یه دوره زخم‌ها عفونت پیدا میکنه، من اون موقع که رسیدم دوره عفونت زخماشون بود، عفونت رو صورت خیلی یه حالتی بود، این داشت اینا رو پاک میکرد، قشنگ معلوم بود دردم میکشه، این متأهل بود، خانمش کجا بود؟ خانمش آواره شده بود، صدای همین صدایی که آجسه میگه پهپاد، اینا دائم برید اونجا پهپاد اسرائیلی بالا سر صداش میاد، از این پهپادای صدادارم استفاده میکنه رو روان آدمه، و چون میزنه مردم جدیش میگیرن، هی هر از چنگایی میزنه نقطه، ماشینو زد همین شهید دکتری که شهید شد اسمش رو یادم رفت، تو آمبولانس زدنش، شهید حیدری مثلا تو آمبولانس زدش، ببین اینها میدونن دیگه، الان میدونن آمبولانس در لبنان محل جابجایی نیروی لو رفته، اونجا که مهد جاسوساست. حالا من میگم بعد از خاطره این آقا در تو لبنان میگم که چه وضعیتی، یه ذره فضای ناامنیش خیلی بالاتر از سوریه است از بعضی لحاظ. آقا ایشون این صورتشو باز کردن داشت، از من بهش گفتم حالت چطوره، عین جملهشو میگم، ایشون برگشت گفت حال آقا خوب باشه حال ما خوبه. ببین من تو تمام این مدت توی لبنان فهمیدم سید حسن نصرالله از خودش عبور کرده، این جمله رو من خیلی جا رفتم گفتم، بعد شاهد عینی دارم، یعنی صحبت کردم با مردم، با هر کی صحبت میکردیم میگو آقا چطوره، ایران چه خبر. من همین بخشی از این صحبت ها رو در دانشگاه هایی که اصلا اعتراض دارن، من الان بعضی از خیریه ها زنگ میزنن، من میرم باشون صحبت میکنم در رابطه با اینکه چرا باید به لبنان کمک کنید، خیریه مذهبی ها، عذر میخوام میگم خانواده شهدا هن، میگن ما هنوز درگیریم، باید بگید چرا باید به لبنان و مثلا غزه کمک کنیم، یعنی درگیرن طبیعتاً، حتی رفته تو این لایه ها باید با اینا گفتگو کرد، باشون حرف زد، صحبت کرد، نکاتی رو گفت بهشون. سید حسن نصرالله از خودش عبور کرده بود، یه خاطره میگم اینم نقلش کنید. ببین اینا نذاشتم من ثبت کنم اسم آدم رو، بعض از خاطرات ثبت کردم، حالا مثلا میگم اینو مادر شهید فلانی، اینو فلان، خواهشن هر کسی پاش اونجا باز شد حتما ثبت دقیق کنه، یعنی فرصتی شد ثبت دقیق آقا کیه، چون شما، من همیشه میگم راوی باید تولید روایت و خاطره کنه، بعضی وقتا نیست، میری میشینی با مادر شهید صحبت میکنی برمیگردی، ما روزتین که میرفتیم پاتوق اصلی بچه‌ها روزتینه، محلش که شهدا رو خاک میکنه، همین علی زنجانی خودمون اونجاست، با یه فاصله یه جایی هست همینجوری پوشیده است، اونجا عماد مغنی جادمه اونجاست که اون ذاتن درش رو میبندن، نمیدونم برای چی، به خاطر مثلا امنیت. همونجا پاتوق اصلی ما گروه ها رو اونجا پیدا میکردیم. خیلی دوست داشتن در تو شهدا بودن. من گفتم دو تا راوی توی روزته ما داشتیم بچه‌ها، یه خود عربی هم بلد بودن، از خانواده ها اینا اطلاعات میگرفتن، اصلا ما اونجا روایت میکردیم کنار همین فضا. اونجا خیلی لازم بود، چون تنها نقطه‌ای که آرامش بخش بود تو این اتفاقاتی که اونجا میافتاد، چون میافته مثلا ما یه خانواده رو زدن جنوب لبنان آوردن 25 نفر تشییش کردن، بنده خدا غریب، اصلا خیلی غریب، همین همسر خانم معصومه کروسی هم اونجا آوردن، نگاه کنی تعداد کمه اونجا، یعنی یکی از جایی که آرام میکنه اونجاست. البته تو بلبک یه نقطه ای هست به نام سید خوله، اونجا هم خیلی عجیب بود ولی نمیشد تا اونجا رفت. خواهم بگم یه نقطه معنوی در زاهیه، هر کی کجا میگه میخوای آروم بشی میگم برید روزتین، اونجا یه آدمی نیاز داشت که بتونه روایت تولید کنه. ما همینجوری میپرسیدیم، میگفتم این چنگ قبر نداره، میگه اینجا ما 7 8 تا شهید داریم که گفتن تا بقی شما قبر مثلا سنگ قبر رو نظر نسیم، ما 7 8 تا شهید ما اونجا داریم سنگ قبر ندارن. مثلا من این روایتشو میگفتم، میگه کجاست، مثلا بچه‌ای که جدید اومد، میگفتم اونجا برید ببینید. بعد گفتم رضوان میشناسی، شهید رضوان چی؟ اون میدونی تازه داماد بود، یعنی خود به خود اونجا یه منطقه رایان نور شد، یه محلی برای روایت. خیلی کسی نیست اونجا روایت کنه، روز خونا میانا، ولی اینکه افراد ورود میکنند نه. این خاطری که میخوام عرض کنم، گفتم من راوی شد، اسمش من نگفت، گفت ببین روزهای آخر بود قبل از شهادت سید، یه جلسه بود، ما تو این جلسه، حالا ایشون خودش نمیگه که من بودم یا نه، میگه یکی از این بچه‌ها گلگی هم نمی‌کنه، میگه چرا ایران نمیزنه، همین جمله‌ای که هممون میگفتیم، هممون یه جایی میگفتیم که چرا ایران نمیزنه، چرا تعلل. میگه سید یه عادتی داشت، عصبانی میشد، اینو من از چند نفر شنیدم، میگفت میزد اینجوری پشت دستش، سر اون جریان مرسی بود که ابراز خوشحالی، یه خوشحالی کرده بودن حزب الله، آقا فرموده بودن که من گویا شب تا صبح خوابم نبود، همین جمله‌ای در تو مرسی. بعد وقتی خبردار میشه سید حسن، همه رو جمع، این معروفه، این قضیهش اصلا معروفه، میگه هممون رو جمع کرد، دست جمعی استغاثه کردیم که چرا آقا از یه مسئله ناراحت بود ما خوشحال شدیم. سید حسن این مدلی بود. یا خود آقای یامیپور به من گفت، آقای یامیپور که اومد اونجا، من توضیح اولیه براش اونجا دادم محیط و اینا، گفت من خودم چند سال پیش اومدم پیش سید حسن، گفتم شما هر چیزی که میگید با آقا هماهنگ میکنید، یا هر کاری که میکنید مثلا ما فکر می‌کردیم مثلا خیلی همه، چون اینا طبق چارتشون یه توضیح مختصری دادن که نفر حزب لبنان یه جورایی باید از فیلتر آقا هم، یعنی باید با آقا هم هماهنگ بشه بذارن. بعد آقای امینپور میگه من به سید حسن گفتم آقا شما این کارو میکنید؟ برگشت گفت که نه. گفتم تصمیمات به این بزرگی تو جنگ فلان؟ گفت نه. گفتم چطور؟ گفت ما افقمون رو به افق آقا نزدیک کردیم، ما به نقطه‌ای رسیدیم که میدونیم آقا این کارو قبول می‌کنه، اصلا نیازی نیست بهش بگیم، یعنی اینقدر. حالا اینا رو گفتم، این خاطره. میگه یکی گلگی کرد، گلگی هم نبود، واقعا کلمه گلگی رو استفاده نکرد. میگه یه گفت که چرا؟ گفت چرا ایران نمیزنه؟ میگه سید زد رو سینش، میگه ناراحت که میشد اینجوری بعضی‌ها میزنه، میگه خودم. گفت شما که اینجا نشستید، زن و بچه هاتون، همه حزب الله لبنان برن، یه تیر به جمهوری اسلامی نخوره. من اینو تو دانشگاه ها میگم که نه غزه نه لبنان جان فدا ایران، هم غزه هم لبنان اینا دارن فدای جمهوری اسلامی میشن، جدا از اینکه دارن به کشور خودشون میرسن، اصلا خودشون قائلن، اینا رو دارن کار میکنن. آقا تو چند میخوای بدی به اون زنی که آواره شده؟ من به چشم خودم دیدم آوارگانی که میومدن وسیله ای نداشتن، زن و مردی که، زنی که، حالا ببین شما تیپی که اونجا میگردن و فضاشون، با همون لباس تنشون اومده بودن، من خودم میدیدم وارد شد، بعضی که اون اوایل از نبتی و اینا از سوریه اومده پیاده اومده بودن، یک ساعت و نیم راه تا خود بیروت، بعضی وقتا میدونن از که 3 روز طول کشیده بعدشون پیاده اومدن. من رفتم شهر رو دیدم، ماشین وسط خیابون ول کرده بود رفته بود، معلومه فرصت نکرده ماشین رو پارک کنه، دیگه فرصت کرده بره لباس بیاره. بعد ناموس شیعه اونجا تو مدرسه تو یه شرط خیلی سخت، به خدا سخت بود، اینا رو میدیدیم، خدا شاهده. من به تمام کسایی که رفتم تو این 7-8 استان، رفتم کردستان، رفتم بوشهر، رفتم دیشب ماشهر بودم، مشهد رفتم، جای مختلف، چابهار بودم، رفتم برای بچه التحسن، گفتم من گردن میگیرم با توجه به حرفی که آقا زده، فرض است بر هر کسی که، گردن میگیرم که یکی از بهترین نقطه‌هایی که میتونید خرج کنید طلاهاتون پولاتون همینجاست، برید با خدا معامله کنید الان، همین الان. یه دختری کلاس سوم ابتدایی تو بوشهر اومد من گوشواره داد، گفتم ببر بده بچهای اینجا. به خدا برگشت بهم گفت ما اینجا جا خواب داریم. نگو چی من جواب داد؟ گفت ما اینجا جا خواب داریم، ما اینجا غذامون میاد. شنیدم لبنان بچه‌ها غذا ندارن. به امام حسین همین رو بهم گفت، اسمش یکتا بود کلاس سوم ابتدایی. بعد برگشت بهم گفت که گفت من دو هفته است دارم فکر میکنم یه راویه یک از کارهایی که بعد تو ایران بکنن همین روایت کمک رسانیه. چجوری استدلال بیاریم اینو کمک کنن؟ یعنی من الان من خودم جمع نمی‌کردم، ولی هر جا می‌رفتم 7 8 10 تا قطعه می‌دادن می‌آوردیم گوشواره و فلان اینا. می‌گفتم آقا من شرنگر، من مال خانم خودم، مال طلای خانم خودم، خودشون داده، مادر خانمم داده، مادرم داده، همه‌شون دادن. من گفتم آقا من آقا به این قرآن قسم می‌خورم الان بهترین جای خرج کردن همین الان خرج کنید. بعد عجیبه، خانواده‌های فقرا، ما خوزستان رفتیم، سیستان هم رفتیم، بلوچستان. جالب بود خانواده‌های فقرا بیشتر می‌اومدن کمک می‌کردن. بعد استدلالشون همین بود. به دانش آموزه گفتم، یکیش گفتم که بابا حالا مثلا تو برای خودت استفاده کن. گفت من هنوز دلم یه جوریه ها، ولی بگیر اینو. یعنی معلوم بود مبارزه با نفس کرده اومده این تلاشو داده رفته. طلاهایی که عاقبت به خیر شدن، من همش میرم جایی صحبت میکنم میگم یه سری طلاها عاقبت به خیر میشن، عیار یه سری آدما مشخص میشه. عیار چنده محمد تقی وکیل پور، تو اگه خیلی ادعا داری بیا الان نشون بده ببینم کی ماشینشو فروخت. میدونی اگه تو این شهر یکی از چیزایی که حالو خوب میکرد خبرای صفای طلا بود، نه اینکه پول برسه اونجا. میگه این مردم چقدر با من روزای اول به ما میگفتن ایران کجاست دیگه. جمع خودیه دیگه. من 2-3 شب پیش رفتم دفتر آقا، دفتر ایران همدل، آقای عطارزاده. چون شما من گفت بگید منم دارم میگم، آقای عطارزاده به من گفت که آقا مسعود پیش آقا رفتن، چون ایشون یه مبلغی دادن، من اینجا صراحتم شما میگم یه مقدار دادن، اما نه به خاطر من دارم هفته دیگه میرم، سه شنبه هفته دیگه، این هفته هفته دیگه یه مبلغی دادن. گفتن آقا فرمودن یک پولا باید فوری برسه، دو خود آقای عطارزاده، دارم میگم که آقای عطارزاده ایران همدل نفر آقا مسعوده، گفت من آقا مسعود آقا بهشون گفتن یک پولا باید فوری برسه، دو باید روایت بشه، و روایتی که بدونن ایرانی ها ما کنسرو آب میوه هر چی دادن همش برچسب ایران روش میزدیم. و وقتی میرفتیم میگو اصلا پرچم ایران میاد روی کالایی ما، میفهمیم ایرانی ها اینجا حالمون خوب میشه. ما خودمون شوخی میگیریم ایرانو، بابا طرف زیر آتیشه. آتیش نمیگم تو کوچه پس کوچه ها جنگ نیست، ولی ایران ایران ما نمیدونیم چه ارزش ویژه‌ای بر اینا شده. چانم عزیزم تاج سر
دوستان اینجا لبنان افتاد، دوران روزای اول جنگ ما توی ایران افتاد و توی کرماشا و توی شهرهای مختلف دید. او اتفاقاتی که برای نمیشانوزان قصد افتاد توی دهقان 75 تا از بچه های استثنایی توی سر صبح توی سر بمبارون شدن به شهر.
آخه
ما پیشنهاد بکنم در کنار این روایت حتما تصاویر آوارگان جنگی خود ما،
آفرین
اعضای نمیشانوز خود ما که تو بمبارون بودن، تصاویر شهدای مدرسه زینبی میانه که اونجا
مرکز
جنگ بود و سرطان اونجا رو نشانه گرفت و اونجا رو زد کنار این روایت.
درسته
آقا،
اونجا به ما میگفتن شما چرا به ایران نرسید؟ گفتم من از بشاگرد اومدم بشامونو، من شاگرد آج آقا هم خدا میدونه، میگه این وکیل پور آواره است اینور اونور میره. من بهشون میگفتم من بشاگرد اومدم، من از خمینی شهر اومدم اینجا، از بشاگرد اومدم بشامون، من محله هرندی تهران اومدم. آقای بیازار که برگشت خدا خیرش، واقعا آقای بیازار اونجا تو اون روزای اول که اومده بود، اجازه گروه اولی بود که اومد اونجا رسید، برگشت بسته رو آماده که از سیستان هم برد. ما گفتیم حالا بسته که سیستان میبریم هیچ، از سیستانیا هدیه میبریم. میدونه عزیز دلمون چرا اینو میگن؟ چون این روایتو هیچ که نشیده. الان من شاید خودم یه بخشی از بحثایی که ایشون فرمودن من اصلا تا نشیده بودم. روایتش خیلی مهمه، داره کلی پول میره. بله مقدمیش نیستیم، ما طرفی گفتیم بعد اینا اصلا ببینید کمک رسانیه به مردم لبنان، بیش از این که بخواد به اونا کمک کنه به خود بچه های ما کمک میکنه. من به دختردارها خواهش میکنم، اونایی که دختر دارن، دختر کوچیک دارن، اصلا باشون یه هفته صحبت کنید. بچه ها خیلی من زنگ میزنم میگن حاجی چه کار خوبی بود. گفتم باش صحبت کن، چه جوری میخوای قانعش کنی که این باید الان به لبنان کمک کنه؟ بعد این براش میمونه. میگم دختره گوشوارشو به من داد، انگار داشت یه چیزی از تن خودش میکرد.
بعدش گفتم سخت بود، گفت خیلی سخت بود. دختر کلاس سوم ابتدایی، گفتم مطمئن باش ده برابرش میاد. بعد ما الان خیر داریم، خیر داریم، گفته هر کی گوشواره داد دختر کوچولو من میخوام جاش بدم، اونو من میخوام تقویت کنم، همون موجب میشه باز لو نکن. چه جوری اصلا یه آقای از یزد اسمشو نمیبرم کشته، من الان پرمکشو بهتون نشون میدم. رفتیم ما استعلامشو گرفتیم، آدم بسیار سالم، مدافع حرم، زندگیشون هم یه موقعی بچه‌ش هم تو کما رفته بود. ایشون تقریبا از بعد از که من برگشتم دائم داره میگه امروزم شبکه یک به توان مردم اینو گفتم. خب دائم من میگه من یه چشممو میخوام بدم، من برای چی میخوام چشممو؟ بچه حزب الله یکیشون راه بیفته. گفتم با ما که کار تخصصی نکنه، من میشه چشمو داد اینا؟ گفت چجوری اون زنه به مثلا آقای خودشون، فیلمشو دید دیگه، یک خانومی، حالا من نمیدونم پیوند میدن، این کار تخصصیه، میگه من یه چشممو باید بدم. ما در جمهوری اسلامی آدمایی داریم که میگه من چشممو میخوام بدم، من دو چشم میخوام چیکار؟ اینا رو کی روایت میکنه؟ هزار و یک اتفاق داره اونجا میفته. جانبازای پیجر یه حرفایی به ما میزنن و عجیبه. به ما میگفتن حال آقا چطوره؟ حواستون هست به آقا؟ حواستون هست؟ با سید حسن تمام کرده بود برای اینا، همه تو دامن آقا. لذا من وقتی چرا لبنانو میگم، میگم با چرا باید لبنان کمک کنیم؟ ما وقتی دشمن مشترک داریم یعنی مرز مشترک داریم، یعنی وقتی دشمن مشترکه یعنی اینجا ایران، لبنان، لبنان هم ایرانه، ایران غزه است، غزه هم ایرانه. همون حرفی که هزاران بار شنیدن، ولی خب من تحلیلش آخر سر اینو میگم که امیرالمومنین فرمود سنگراتونو بیرون از این مرزا. با من میگفتم تو تهران موقعی که داعش زدم من کف خیابون بودم توی همین مجلس، مردم آخوندم میدیدم میگفتن خدا حفظتون کنه، خدا حفظتون کنه، خدا حفظ کنه مدافعان حرمو. بودیم برای چی؟ میگو اگه جنگ بکشه کف خیابون چیکار باید کنیم؟ من محشر بودم دیشب، نقطه حساس زده بودن، شوخی نداره، این سری جنگه. من جمله‌ای دارم میگم بابا اول به مردم اینو درست کنید، اگه باور نکنن جنگه، جنگی نمیجنگن. مردم باور نکردن جنگه، ما مستقیم داریم با اسرائیل میجنگیم، نقطه حساسو زده. بعد میام براشون مطرح میکنم، من دارم فقط کلید واژه اینا رو میگم، دشمن مشترک، مرز مشترک، سنگر رو باید بیرون باشه. یکی از حرفایی که بهشون میزنم میگم این دو قطبیا چیه تو ذهن مردم درست میکنید؟ میگید آقا یا باید اقتصاد چرخ اقتصاد بچرخه، یا چرخ زندگی، چرخ زندگی و اقتصاد بچرخه، یا چرخ جنگ. اولی که ما جنگ طلب نیستیم، ما وزارت دفاع داریم، وزارت جنگ نداریم که. بعد میام بهشون میگم که بابا همین الان که زدن، همین الان اگه زدن، اگه مردم ما سیر 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 بودن، بهترین کارخونه بود. من نمیدونم والا بچه‌ها جبوجنگ بیشتر دیدن، این نوع موشک‌ها رو بعید جدی دیده باشن. موشکی که خورد تو بیروت، یه که فیلمش اومد رفت کف ساختمون، ساختمون ریخ پایین. گفتم بابا این فیلمه رو میذارم، میگم ببین 3 ثانیه، چون من موقع آور برداری میدیدم قطعات رو بزرگ بود، یعنی اصلا کاری با روی ساختمون نداشتن، قطعات زیر پودر شده بود، پودر، یعنی موشکه که میره سنگر شکن ها که میگن میره پایین. گفتم خب ما اگه وضع کشورمون خوب بود، اقتصاد عالی بود، فلان بود، ما رو الان میزدن، ما چجوری باید دفاع میکردیم؟ بعد آقای راجع الان اونجاست، آقای راجع الان لبنان پیش بچه خودمون هست. خوخش در گودم حتما باید بریم، خطرناکه، حضور بعضی ها هزینه داره اونجا برن، هزینه داره. بعد بهشون گفتم برو اینجا روایت کن، بهشون بگو اینجا چه خبره، این دو قطبی چیه ایجاد کردن که آقای رحیم‌پور از قدی یه فیلمی ازشون اومد در رابطه با اینکه امیر کبیر، شهید امیر کبیر در تو اصفهان میگفت که تو اصفهان باب کرده بودن که آقا مس و اینا، امیر کبیر گفت مس و اینا بدید با توپ بسازیم، بعد اینا چی؟ دیگاه مسی رو بدید. خیلی این استدلالش قوی بود، خیلی استدلال خوب بود، گفت دیگاه مسی رو بدید توپ بسازیم. بعد انگلیسی اومدن چو انداختن، گفتن خب بابا یا سفرمونو بعد برسیم، یا بعد به دفاع و فلان و جنگ و اینا. دو قطبی انداختن، گفتن بیا اینا اومدن سفره ما رو هم دارن تنگ میکنن. بعد از بوشهر انگلیسی ها وارد شدن، هم سفره تنگ شد، هم امنیت به خطر افتاد، هم تجزیه شد. الان اینا کامرتر سید بگو افغانستان چی جدا کردن، اصلا قضیهش خیلی قضیه قشنگه. این دو قطبی هم ما میزنیم. حالا میخوام بگم اینو، حالا یه موقع شما اینو اینجا روایت میکنید، یه موقع تو قلب زاهیه. من بهشون میگفتم اینجا ایرانه، اینجا تهرانه، اینجا کوسه پس کوچه های تهرانه، اصلا اینجا شهرک اکباتانه، اینجا خود ایرانه. بعد میگفتم چرا میگم؟ میگم دشمن گفته بعدن اینجا تو خاورمیانه جدیدش، خودش گفته، ما نگفتیم، تو تلمودش خودش آورده. اینا رو عرض کردم که چقدر میشه استدلال گفت. ولی اینکه شما، این آقای سعیدی اومده بود، سعید حیدری، یه کار فضا مجازی میکنه، یعنی زنگ زد به من گفت بیا، گفتم آقا بلند شو بیا، چه اشکاله بیا اینجا. گفتم یه هفته روایت کن. گفت پاشو گذاشت من فرودگاه اومدی ور اومد پیشم. پیش گفتم آجی جان اینجا قدرت اقناط چند برابر میشه، محل رجوع میشی. گفت آره. گفت الان وقتی من تو خرابه ها و اینا صحبت میکنم، حرف از مقاومت میزنم، اینا بیشتر اقناع میشن، بیشتر اقناع میشن و بیشتر فضای ذهنشون آماده میشه برای این قضیه. بگذاریم نکته بعدی. اسرائیل خیلی ضعیف‌تر از اون چیزی شده که ما فکر میکنیم. رسانه‌ها خیلی روش دارن مانور میدن. دشمن قویه ها، ما از اون قوی تریم. این من چند بار گفتم این دوئل حسین خرازی و ماهر عبدالرشید هست. خبرگزاری فارس هم زده. شنیدید دیگه؟ آره دیگه. که میگه دارم میام، مثلا میگه حالا یا اول ماهر میگه یا ماهر عبدالرشید حسین میگه به حسین خرازی میگه دارم میام دست مثلا راستو قطع کنم، دارم میام دست چپت هم قطع کنم. باو ماهر عبدالرشید میگه حسین خرازی بهش میگه مثلا پای فلان رو قطع کردم، دارم میام پای اون یکی دم قطع کنم. میگه اینقدر اشراف اطلاعاتی به هم داشتن، از فیزیک هم دیگه خبر داشتن. وقتی در رابطه با حسین کامل صحبت میکنیم و کتاب شبیه صدام میخوای رمضان صحبت میکنیم، یه سری این کتابا من صحبت میکردم میگفتم ببینید دشمن خیلی قوی بود، ما از اون قوی تر بودیم، بسرو بعد اینجوری بزنیمش. کاری هر کاری اسرائیل نمیکنه نمیتونه، اینو یادتون باشه، نه نمیخواد، هر کاری اسرائیل نمیکنه نمیتونه. وگرنه اون رفته محل آوارگان رو زده، مادر جلو بچه سوخته تو غزه، اون دختره بود صداش گرفته بود، مامانش سوخته بود جلوش. هر کاری اسرائیل نمیکنه نمیتونه، نه نمیخواد. و فوق العاده کارهای ایران اثر داره رو اونجا. سوخت موشک تغییر کرده، سوخت موشک این جلساته، ساخت سوخت موشک در جلسات یادوار شهدا هاست. اینا شوخی نداره دارم میگم، تو جهاد تبیین سوخت موشک ساخته میشه. 3-4 اتفاق تو ایران افتاد اونجا خیلی اثر داشت. قبلش یه مثال من بزنم بدونه بگم، اینا براشون حل کرده بود سید حسن نصرالله برای بچه های حزب لبنان که ایران عمود وسط خیمه است، این بال خیمه رفته تو افغانستان، پاکستان، یمن، فلان، همه جا رفته. بهشون فهمونده بود که اگه این نخم پاره بشه که الان معلوم نیست چی کار میکنن تو لبنان، اینا رحم نمیکنن. من به بچه‌ای که ما الان بچه‌مون تو محل آبروان مستقرن تو جبل و بقا و اینا، بهشون گفتم احتمالاً کنار همینا شهیدتون میکنن، چون احتمال زیاد اینا محل آوارگانو میزنن. تو تجمع شیعیان تا حالا اینجوری جمع نبودن، توی مدرسه 350 تا خانوارن، احتمالاً میزنن. این وحشیه، این سگ هاری چی حالیش نیست. ولی باز سید حسن نصرالله با این وحشی بودن اسرائیل باز میگه این بال، این بال این خیمه است، این پاره هم بشه دوباره منش، حواستون به عمود وسط خیمه باشه. لذا یه تکونی که میخوره اونجا اثراتشو میبینیم. 3 اتفاق تو ایران افتاد، من اونجا بودم اثرشو دیدم. 1 موشک باران بود، وعده صادق. ببین اصلا ما رو تحویل نمیگرفتن اوایل، واقعا تحویل نمیگرفتن، گفتن ایران چیکار داره میکنه. خیلی مهمه، موشک زده شد اصلا 3 باران کنار هم اومد. من شاهد عینی هم شبکه افق فلسطین بود، همون موقع گفتم آقا ببین صدا بارون داره میاد، من 18 روز اینجام، 2 بارون اومد، یه بار حالا بعد از جریان بود شدید اومد، همون زمان یکی شمش زمان موشک باران بود، گفتم یکی باران رحمت الهی بود، 2 باران موشک بود، 3 باران اشک مردم بود. ما میدیدیم مردم گریه میکردن، اثرات خیلی بالاست. یعنی چون وقتی اینجا یه کاری انجام میدی اثرش چند برابر اونور. 2 مسئله حضور همین آقای قالیباف و آقای عراقچی و اینا، حضور کسایی که حال خوب میکنن، حال مردم خوب میکنن. 3 نماز جمعه بود. من توی این مدت با بچه سپاهغوز، بچه وزارت، جای مختلف نشستم، با امنیتی ها نشستم. بعد میکنه چیه؟ این جمله رو بنویسید. اینا میگفتن در تاریخ جمهوری اسلامی یکی از امنیتی ترین روزهای تاریخ جمهوری اسلامی. حاجا برید از حاجا جوشان برید بپرسید از امنیتی ها. میگه سردار سلامی تو جلسه نبود، حاجی زاده نبود، یعنی آماده باشه 100% بود نماز جمعه. یکی از امنیتی ترین روزهای تاریخ جمهوری اسلامی، یکیش. از هر کدوم از امنیتی بپرسید میگن نماز جمعه آقا بود. بعد به مردم گفتن هر کی رفته بود میدونست میزنم، گفتم میخوام بزنن زن و بچه‌م هم میبرن. این شد سوخت موشک. ما فکر میکنیم اثر این کار فوق العاده اثر گذاشت. اسرائیل کشید عقب، یک کپسولی نتونستن بتر کنن، یعنی جرئت نکرد یه انتحاری بزنه. گل چه اتفاقی میفته؟ یهو خون این آدم ریخته میشه زمین، تشیش موجب میشه اینا همینجوری پیاده حرکت کنن بیان. شوخی نداشت که سوخت موشکا داره تو همینجا توسط حضور. تمام مبانی امام حضور بود، تمام مبانی دشمنم فاصله بود، همش فاصله بندازه. ولی وقتی حضور پیدا میکنید الان 13 آبان، الان راهپیمایی ها، جلسات، اینا خیلی مهم شده. آقا عکس نماز جمعه تو دستشون میچرخید، اونی که پهپاد بالا سرشه تو قلب مسیحی ها، تو جنیه زن و شوهر دست تو دست هم زدن، اون میفهمه ناامنی یعنی چی. آقا بیروت خیلی ناامنه، فروش اصله آزاده. ما رفتیم موتور بخریم، هم اول که موتور خواستیم بخریم چندی نفر ما گفتن آقا اینجا معروفه به خفت، دو تا موتوری خوردن اینجا با هم تق 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 شلیک کردن به هم، چون اونجا دروزی ها و اهل تسننشون و عربستانی ها حمایت میکنن، مسیحا پر از کلیسا هم هست، یه عقبه ای داره اونجا، مسیحا هم اونجا توسط اروپایی ها تامین میشن و بچه های شیعیان توسط بچه های حزب الله لبنان و ایران تامین میشن. یه شهر بیدر و پیکر اصلا یه وضعیتی داره، حالا کسی که میره اونجا متوجه میشه خیلی ناامنه. لذا من مثلا عزیزانی که میان میگم آقا مثلا شما باید مردمی بیای دیگه، خودت باید بیای، یه 35 میلیون جور کن فرصت بشه. ولی به نظرم تو جلسه من پیشنهاد داشتم که طبق یه ساختاری یه تعداد بچه‌هایی که آمادگی دارن، شرطشو دارن، خب از طریق خود آقای جوشقان اینا، ببین من نظرم اینه با پول مردمی برید اول. ما اونجا نفر داشتیم پول پیش خونه شده دود اومده بود، این حضورش خیلی برام موثرتر بود تا اونی که رفت پول از جای ما. نفر داشتیم مامانش تلاشو فروخته، من اینو پیداش کردم تو زاویه، حاجی گوشه روزتین میخوابید، گوشه گذاشت شهدا، سه روز چهار روز اونجا میخوابید. بعد اینا هم همون اوایل اومده بودن اونجا، خیلی به هم ریخته بود. این اومد بعدا کمکمون کار جهادی میکرد، گفت مادر من طلا فروخته، مادر روستایی، گفته میری استایلو نابود نکردی بر نمیگردید. چون اینا فکر میاد با روستایی استادمه، گفتم بابا این بیقراریای بچه‌ها رو نزنید، این بیقراره، این پای یک کلیپ بیقرار شده، این سوخته میخواد بره یه جا بسازه، این بیقرار. همش بودن آقا جوگیرن ماجراجون، آقا اصلا ما که ندیدیم آدم ماجراجو، طرف با 5 تا بچه گذاشته بلند شده اومده اونجا، بعد گوشه جایی میخوابه که هر آن احتمال داره موشک بخوره. بعد اینها رو ما میدیدیم میگفتیم خدایا اینها چجوری بلند شده اومدن. این که میگم با پول خود قرض میکنه، یه چیزی میخوای بفروشی کمک بشه، یعنی رفتمات چون از 35 تا نزینه میشه، بعد برن لازقی یا دمشق برن از اون زمینی بیان، ولی میارزه. اینجا اصلا میدان یه سرگران بچه دفاع مقدس، من هر چی در تو دفاع مقدس حرف میزنم، چون من خودم من بچه آبادان هستم، من پدرم و مادرم جفتشون سابقه جنگ دارم، ما خانوادگی تو عصر آبادان توی خود سده آبادان بودیم، ولی من هر چی همینو بگم اون اثری که یه کسی از بچهای جبهه جنگ که یه پاش خط جانباز اصلا خسخس سینه داره، اصلا ریشی سفیدش معلومه این آدم، درسته باید مهارت بیانم یاد بگیره، ولی اون یه اقناعی رو مخاطب داره من ندارم. همین تیم بچه های جانبازا رو میبودیم، آجاقای ساکت و اینا رو میبودیم مدارس تهران، بعد من مدارس شروپولو میبودم، اینا میرفت از پسش بر میومدن، میگوه من همین که با پای مصنوعی میرفتم داخل کلاس یه اقنایی رو مخاطب اتفاق میفتاد. حالا اینو لازم دارن راوی ها، شما یه موج از راوی ها برن برگردن برای روایت لبنان در کشور دعوت میشید، میگه بیا روایت لبنان رو ببین، با ما فرصت نداریم بریم، اصلا نمیتونیم نفس بکشیم، باور کن من رسیدم الان فردا میرم دسپول، برگردم میرم رامسر، برگردم میرم، یعنی مهلت نمیدن، یعنی اینقدر دوست دارن. بعد مدارس هم فهمیدن باید بچه‌ها رو جهاد تبیین انجام بدن، اینم خیلی مهمه. عرضمو جمع کنم، ببخشید من تونتون گفتم که دیگه زمان انجام چقدر گذشت، گفته بودم نیم ساعت بیشتر نشه، نیم ساعت 40 دقیقه. این صلوات بفرستید، الله جان. من این تیکه آخر رو عرض کنم، آه سوالم باش حضور چی؟ خیلی نبود، اگر خودتون میخواید کار خیلی ویژه انجام بدید زبان خیلی لازم، وگرنه ما با مترجم ها بچه اعواز با مون بودن کارمون حل میشد. بعد ما چون روایت لبنان برای ایران میکردیم، ما نیاز داشتیم روایت لبنان برای لبنانی ها هم بشه، یعنی این هم لازم داشتیم. خیلی ببین اونجا کمک های بعضی کشورهای اطراف اومده بود، ما نیاز داشتیم، مثلا اونجا ارتباطی با بلاگرای لبنانی گرفتیم، اونجا بلاگراشون خیلی هاشون مقاومت رو دوست دارن، یا مثلا این خواننده زن اسمش حالا یادم نیست، خواننده زن لبنانی چی اسمش؟ نه با اون قدیمی هاش هنو تونی؟ نه نه میشناسن آقا، بگید این احبایی رو میخونه، احبایی، آره آره من بلد نیستم، حاج مصطفی بلده. آقا بریم. نه خواننده یک لبنان اصلا تو جلسش پرچم حزب الله لبنان زبی پور بلده بگو. آفرین ببین جولیا پتروس سره. مثلا این شعری که میخونه یه کلمه ای سید حسن نصرالله میگه احبایی، بعد از این احبایی شروع میکنه کلن در رابطه با حزب الله لبنان صحبت میکنه. ببین خواننده یک اونجاست، با اونجا یه فضای بیبندوباری عجیبی توشه، در کنار اینکه معروف اینجا به مهد جاسوسا چون پر کافه است، پر هتل، خب اونجا اصلا هوای مدیترانه معروفه، خیلی‌ها میان اونجا برای خوشگذرونی و اینا. بعد میبینی وسط این خوشگذرونی‌ها خواهشن اینو جایی نگید، انقدری که مسیحی‌ها گرایش داشتن به حزب الله علی تسنن نداشتن. حالا دارم میگم یه جایی خیلی نگید. چرا؟ چون ما میدیدیم یکی از این تاجرها میگفت که با چند تا از این تاجرهاشو نشستم، میگفت که سید حسن به ما یاد داد که مقاومت برای دنیامونم لازمه، مقاومت مزاحمت نیست، اگه میخوایم دنیامونم آباد بشه نیاز به مقاومت داریم. اینو مسیحی میگفت بهمون. میگم چرا اینو دوست داری؟ میگم آقا ایشون به ما یاد داد اگه میخوای دنیات هم آباد بشه ما میخوایم همیشه مقاومت رو از منظر جهاد و اون دنیا و فلان. میگو بابا همین دنیات هم میخواد آباد بشه شما در منظر مقاومت ورود کنی. همه حرفی که آقا میزنه هزینه اینا اینجوری هست. حرف آخر هم چیه؟ آنچه که تحلیل عزیزان از حاج عظیم آقا جای مختلف این تحلیل ها رو دادن، عزیزانی که حالا بودن، حالا من دیگه استه میبرم. خدا حاجه جوشتقانیان، ببینید اسرائیل باید از صدر اخبار خودشو بکشه کنار. صدر اخبار الان به ضررشه. شما فوتبالیستا رو ببینید، فوتبالیستا تو هلند، تو اونجا نجات پرستا چجوری بچه ها زدن اینا رو، بچه های مثلا هلندی زدن اینا رو. و غزه نباید در صدر اخبار باشه. حواستون باشه، حواستون باشه روایت لبنان میکنیم، باید غزه رو فراموش نکنیم. ما تو دل لبنان حرف از غزه میزنیم، این نکته مهمه ها. یعنی ما اولویت یک جهان اسلام غزه است. غزه خیلی مهمه. لازم من میگم وقتی جایی میرید من میگم بزنید راوی جبهه مقاومت رو راوی مثلا لبنان و غزه. راهش چیه؟ از صدر اخبار بره کنار. نزاع داخلی سوریه به احتمال زیاد درگیر میشه، ترور بشار اسد رو میزه، اصلا تعارف نه. اینا اینو 100 نفر به ما گفتن، هم تو سوریه به ما گفتن، فکر کنم خود حاج عظیم آقا هم میگم حاج عظیم شما در تو ترور بشار صحبت میکنی؟ خودش دست داره؟ نه حاج عظیم. ترور بشار اسد رو میزه بدون تعارف. اینم میشه خواهش، اینم جایی نگم من این چیزی بگم. آقا ترور خود آقا شوخی نداشته. من شفاف به شما میگم بچه حزب الله یکیشون بود بهم میگفت که ما بزرگترین قربانیمون رو دادیم. حزب الله دیگه چی داشت؟ میگم ما مطمئنیم سید حسن نصرالله دعاش مستجاب شد. گو اگه از عمر آقا بخواد چیزی کم بشه بعد از عمر من کم بشه. سید حسن یه جمله ای داره میگه دعاش و ذبح عظیم فتح عظیم داره بدون تعارف حزب الله. مرکز شبکش خیلی قوی بود اونجا. اصلا بعد شهادت سید یه سر و گردن اومدن بالا. این رسانه ها رو اینجوری نگاه نکنید. حزب الله شبکه قوی به امام حسین اگر اسرائیل لحظه ای به جنوب لبنان میتونست فرود کنه مهلت نمیداد. کل لبنان رو شما جمع کنید اندازه استان تهران و حومش و فلان و اینا هست. اصلا یه عرض روزه کوتاه داشته باشم برش اینو بگم. آجسته نمیگه؟ نه نه اینی که من دارم میگم من مثل شما کوچیک، شما هم دستم کف زمینه. نه اینکه حزب الله ناراحت نیستن گریه نمی کنن، ولی حزب الله خیلی گریه های حماسی داشتن، همینی که آقا فرمودن خیلی بیجن. من یه عرض روزم داریم بالا سرشون بالا سر ابراهیم خلیلی، ابراهیم خلیل یه روزه قشنگ داره، ابراهیم خلیل بالا سر اون روزه رو بخونیم. عرضم تمام حرفم. یه یادم رفت. ببین از اون برسیدم ما چیکار کنیم؟ گفتم آدمی که میاد اونجا یا خدمت میاره. ما الان یه روحانی داریم از بهار همدان اومده. به من زنگ زد. گفتم من 3 میلیارد دارم. گفت خودم بیام بیشتر میارم. گفتم بیا. الان لبنانه. اومد گفت آقا من 3 میلیارد بیارم خودم روایت کنم از خرج اینها این چند برابر میشه. گفتم تو مثل تو باید بیان. کسی که خدمتی میان، وگرنه اگه نمیتونی پولتو بده که اونجا خرج کنه، گزارش به نام تو بده، 35 میلیون واقعا بده یه خانواده مسئلهش حل شه. یک خدمت، دو روایت. آدمایی هستن که آره جولیا پتروس حاجا سرچ کردن ها همشه. بله بله نه هست نه اصلا. نکته دوم روایته. یه آدم یه خدمت نمیتونه، پول نمیتونه بیاره، ولی اونجا میاد میتونه شبهاتی رو وسط قلب اونجا مثلا یه چند تا مثلا یه روز دو روز سه روز فیلم بگیره، زیاد هم نمونه، بیاد اونجا کار کنه بشه راوی لبنان. میتونه دوستان چون اهل روایتگری بودن مدلشون فرق میکنه با آدم عادی. من سید رو بردارم ببرم یه دور بزنه با مثلا آوارگان، بیمارستانها، خونه شهدا، 50 تا روایت میگیره برمیگرده روایت میکنه. سه خب دیگه خطر شهادت داره دیگه، ناامنه دیگه، دیگه چی بهتر از این؟ من پدر خانمم دارم با خودم میبرم. من اگر واقعا شرایط داشتم 7 تا بچه‌م هم میبردم، من 7 تا پسر دارم. نکته سوم حال خوبه. گاهی وقتا یه جانباز، اینو برای شما میگم، یه جانباز خودش دستاش قطعه میاد به بچه‌ها اونجا سر میزنه. مثلا یه حالت اینجوری داره، حالا میخوام این حتما مشهورم نمیخواد بشه، تموم شد. تو این سه تا وادی بیای، این سه تا وادی خیلی مهمه در خدمت.